بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تطبیقات قاعده لا حرج بود. عرض کردیم در بین فروع و موارد مربوط به قاعده لا حرج، برخی از فروع اهمیت بیشتری دارند و کاربرد بیشتری برای اونها، مخصوصا برای هدفی که این قاعده برای اون جهت شده، میتوان تصویر کرد. و این به خصوص در شرایط امروز میتواند راهگشا باشه و مشکلات بسیاری را حل بکنه. از جمله مواردی که از گذشته مطرح بوده و امروز اشکال جدیدی پیدا کرده، شرایطی است که برای زن پیش می آید و در عسر و حرج قرار می گیره و ادامه زندگی برای او دشوار و همراه با تنگنا خواهد بود. خب، عرض کردیم مسئله‌ای که از گذشته مطرح بوده و در متون و کلمات فقهی مطرح شده، مربوط است به زنی که همسر او مفقود الاثر است و هیچ نشانی از او وجود نداره. خب، گفتیم در این مورد حالات و صور مختلفی قابل تصویره. این که این زن نفقه به او داده شود، حالا یا کسی تبرعاً به او بده یا خانواده همسرش به او نفقه پرداخت کنند، و اخرى این که نفقه ای به او داده نشه. در صورتی که نفقه به او داده شود، تقریبا همه فتوا دادن به این که حق درخواست طلاق ندارد و بر او واجب است که منتظر بماند یا همسر او برگرده یا فوتش معلوم بشه و یا اونقدر زمان بگذرد که دیگه به حسب قاعده حیات او منتفی شده باشه. اما اگر نفقه به او داده نشود، اینجا گفتند میتواند شکایت نزد حاکم ببره و اونگاه حاکم برای مدت 4 سال از همسر او جستجو میکنه و اونگاه اگر به نتیجه نرسید او رو طلاق میده. حالا اینکه مبدأ محاسبه این 4 سال از زمان شکایت زن محاسبه میشه یا از زمان فقدان مرد، این حالا یه بحثی است که در یک مقام دیگری باید دنبال بشه. به هر حال اینجا نوعاً فتوا دادن به اینکه این باید 4 سال صبر کنه، بعد از اون وقت حاکم میتواند او را طلاق بده. این البته در مورد زوجه مفقود فقط مطرحه، اما در مورد مثلا ترکه و ارث اونجا طبق قواعد و اصول مربوطه به خودش عمل میشه و همینجا هم گفتن که این دو مطلب نباید با هم قیاس بشه و دلیلش هم حالا روایاتی است که در این باب وجود داره. حالا روایاتی که در مورد زوجه‌ای که همسرش مفقوده و غایبه و هیچ نشان و اثر و خبری از او نیست مختلفه، تقریبا 6-7 روایت در این رابطه وارد شده که البته مفاد این روایات هم با هم تا حدودی متفاوته، چون برخی از این روایات به نحو مطلق این حکم رو بیان کرده و برخی به نحو مقید، لذا این بحث که آیا فقط در صورتی که زوج همسر او مفقود باشد و نفقه ای به او داده نمی شود جریان داره یا در غیر او، اینجا خب بحث مشهور این دو دست روایات را با هم سنجیدند و اون روایات مطلق را حمل بر مقید کردند و نتیجه جمع بین اون اخبار این شده که اون زنی که نفقه او داده می شود او طلاقش جایز نیست و باید تا آخر در انتظار بمانه، ولی اون زوجه‌ای که نفقه او داده نمی شود او بعد از 4 سال می تواند حاکم طلاق او را بده. حالا عرض کردم چون روایات برخی مطلقه و از حیث مسئله نفقه و برخی مقید به قیده، نتیجه جمع بین این دو دست روایات را این چنین به اصطلاح بیان کردند. خب این به اصطلاح فتوای حالا مشهور یا به تعبیر صاحب جواهر که من مخالفی در اصحاب در این باره ندیدم، این البته غیر از اجماعه، اما علی ظاهر این اتفاق نظر وجود داره، یک شهرت قوی که حالا صاحب جواهرم میفرماد من مخالفی در برابر اون نیافتم. صورت مسئله و بحثی که حالا اینجا مطرحه این است که اگر زنی نفقه هم به او داده بشود، آیا این زن میتواند شرایط عسر و حرج برای او تصویر بشه یا نه؟ یا برای زنی که نفقه او داده نمی شود در کمتر از 4 سال آیا می توان تصویر کرد که او در عسر و حرج قرار می گیرد یا نه چنین تصویری نیست و وجود نداره؟ این که حالا زن حتی در صورت پرداخت نفقه ممکنه در عسر و حرج قرار بگیره، این امر واضحی است، چون همونطور که دیروز عرض کردم نیازهایی که برای زن هست منحصر در تأمین معاش و نفقه او نیست، نیازهای دیگری دارد که اونها هم به نوبه خودش مهمه. مثلا خدا اینه کرده میگه اگر من طلاق نگیرم و ازدواج نکنم به معصیت میفتم، به حرام میفتم، مرتکب گناه میشم، مشکل من فقط نفقه نیست. یا اون کسی که نفقهش داده میشود ممکنه بگه من تا 4 سال نمیتوانم صبر بکنم و اگر این طلاق صورت نگیره من مثلا ممکنه به گناه بیفتم یا آسیب‌های روحی و روانی و بیماری‌های شدید پیدا بکنه. این هم میتونه به جنبه‌های روحی شخص مربوط باشه بشه و هم به جنبه‌های جسمی او مربوط بشه. خب اینجا جای این بحث هست که آیا ما می توانیم از راه لا حرج و نفی حرج حکم به جواز طلاق بکنیم یا نه؟ اون چه که در این مسئله با اون دو فرضش مطرح شد با توجه به عنوانی که در روایات آمده و اون هم مفقود زوجه، زوجهی که یعنی زنی که همسرش مفقود شده، خب این روایت داره، روایات از باب این که کسی در این شرایط قرار بگیره تکلیف رو معلوم کردن. حالا اون نتیجه ای هم که مشهور از جمع بین روایات گرفتن این خب بیان شد. اما حالا فرض میکنیم چون اون روایات ناظر به عسر و حرج نیست، روایات حکم اولی مسئله برای زنیست که در یه چنین وضعیتی قرار میگیره. حالا اگر این زن در عسر و حرج قرار گرفت یا مثلا ضرری برای او پیش آمد، آیا میتوان او را طلاق داد؟ حاکم میتواند او را طلاق بدهد؟ مرحوم سید فتوا داده که اگر زنی در عسر و حرج قرار بگیرد یمکن ان یقال به این که میتوان او را طلاق داد، مخصوصا اگر زن جوان باشه. ببینید در مورد مفقود ایشونی حرف رو زده، یعنی میگه میتوان به واسطه قصور و حرج این حرف را مطرح کرد، لکن و فی غیر المفقود، این عبارت مرحوم سیده، ممن علم انه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا، در مورد این فرض میگه یمکن ان یقال به جوازهی لقاعدت نفی الحرج و الضرر خصوصا اذا کانت شابه و استلزم صبرها طول عمرها و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقت شدیده، وقوعها فی مشقت شدیده. عروه جلد 6 صفحه 115، این عروه هایی که محشا هست و چاپ جامعه. خب ببینید میگه یمکن ان یقال به جوازه، برای کسی که حالا مفقود نیست، به طور کلی تعمیم استفاده از قاعده نفی حرج در مواردی که زن چنین گرفتاری هایی پیدا بکنه و درخواست طلاق بکند توسط مرحوم سید گرفته، خلافاً لل مشهور، یعنی تا مثلا مرحوم سید به طور کلی با استناد به طلاق و به ید من اخذ به ساق فتوا دادن که طلاق او جایز نیست، اما مرحوم سید خلافاً للمشهور یا اون شهرت قویی که در مسئله وجود داره فتوا به جواز طلاق داده. بعد حالا با استناد به همین روایاتی که در این باب وجود داره که اگر نفقه زن داده نشود، مرد نفقه زن رو نده، میتوان او را مجبور به طلاق کرد، بعد نتیجه میگیره که اگر ادامه زندگی این زن با مرد به نحوی موجب ارتکاب حرام و معصیت توسط زن بشه، حاکم میتواند او را طلاق بده. حالا این البته از ناحیه محشین و کسانی که تحلیله دارند بر عروه به شدت مورد اشکال و ایراد قرار گرفته، اما مجموعاً این که بالاخره هم در خصوص اون مسئله‌ای که مطرح شد چنانچه قصر و حرج پیش بیاد، یعنی زنی که شوهرش مفقوده اما در این حال اگر بخواهد طلاق نگیره گرفتار قصر و حرج میشه، و هم برای زنی که نفقه به او داده نمیشه ولی انتظار تا 4 سال برای او موجب عسر و حرج می شود. خب جای این مسئله، جای این بحث هست که خب اگر عسر و حرج پیش بیاد اینجا می تواند درخواست طلاق بده و حاکم او را جدا بکنه از شوهرش. بعد از این دو مورد می توانیم حتی در موارد دیگری که زن در عسر و حرج قرار میگیره ولو زوجه او مفقود نیست، به استناد قاعده عرض به حضور شما مسئله طلاق و درخواست طلاق توسط زن را مطرح بکنیم. من فقط از باب یا به اصطلاح تأکید عرض می کنم که در ماده 1130 قانون مدنی این مسئله یک جنبه عام‌تری پیدا کرده و به استناد همین فتاوا، ولو اینکه حالا برخی مخالف اون بوده اند، این امکان برای زن فراهم شده که در صورت عسر و حرج بتواند درخواست طلاق بکنه. حالا اینکه مصادیقش چیه، این را البته در یک تفسیری که در ذیل این ماده ذکر کردن برای اینکه روشن بشه و اختلاف رأی و نظر در محاکم پیش نیاد اون رو معلوم کردن. مثلا این عرض به حضور شما الهاقیه‌ای که در به عنوان تبصره در ذیل این ماده گفتن، ببینید، ترک عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر، استنکاف از پرداخت نفقه، عدم امکان بر الزام او بر تهدیه، ابتلا به امراض مصری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری که دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر بیندازد، عقیم بودن زوج به نحوی که مانع اولاددار شدن زوجه شود. اینها گفتن اگر توسط دادگاه صالح احراز بشه، اینا همه از مصادیق عسر و حرجه. بالاخره این مواردی است که در زندگی های روزمره هم زیاد پیش میاد و واقعش این است که اگر احراز بشه، حالا یه وقتی کسی میگه اصلا این عسر و حرج نیست، ادعاست، یا مثلا اون یه بحث دیگه است، اگر احراز عسر و حرج تازه با همون ملاک موسعی که ذکر شد، با اون معنای موسعی که برای عسر و حرج ذکر شد، اونجا عرض به حضور شما بالاخره این انعکاس پیدا کرده که میتواند این درخواست طلاق مورد توجه قرار بگیره و حاکم به استناد اون با احراز عذر و حرج طلاق را جاری بکنه. خب این عرض به حضور شما مسئله البته به این سادگی به این سرانجام نرسیده. درسته یه فتوای کلی مثل مرحوم سید خلافاً للمشهور در این باره ذکر کرده و داده، اونم تازه به اصطلاح نه به این گستردگی، اما اساس این خب یه مسئله مهمی و یه کار مهمی بود که بالاخره ما خودمون را اگر بخوایم محصور در اون روایات بکنیم، خب اون روایات اساساً به عنوان یک حکم اولی و با قطع نظر از عنوان عسر و حرج یک حکمی رو بیان کردن. حالا اینکه زنی نفقش داده می شود این تا پایان عمر تا زمانی که زنده است باید صبر بکنه. و عرض به حضور شما تا حاکم نمیتونه او را مثلا طلاق بده، این در صورتی است که این شرایط برای او پیش نیاد. حالا اگر واقعا اسرا حرج پیش آمد، خب مثلا ببینید امام خودش از کسانی است که اون فتوا رو داده، اما در عین حال طبق به اصطلاح نقل هایی که از قضایای مربوط به اصلاح ماده 130 قانون مدنی نقل شده، خب و یا یک نوشته دیگری که از امام رحمت الله علیه در این باره وارد شده، مسئله مقداری متفاوت میشه. ببینید این مطلب رو حالا من میخوام به عنوان یک فرعی که حالا در قانون مدنی هم انعکاس پیدا کرده و بیشتر هم به عنوان یک نظر و رأی و فتوایی که بنبست گشایی کرده، این خیلی مهمه. یه وقت ما میگیم به طور کلی تحت هیچ شرایطی زنی که مثلا زوجش همسرش مفقوده، حالا ما فقط این مورد رو میگیم، بلا موارد دیگه خوب زیاد، مفقوده، خبری از اون نیست، نفقش هم داره داده میشه، این باید تا آخر عمر صبر بکنه. خب آیا میتونیم بگیم مثلا اطلاق روایات شامل فرض اسرا حرج هم میشه؟ اگه این باشه که خب پس ادله نفی حرج این وسط چه نقشی داره؟ اگه ما میگیم ادله نفی حرج حاکم بر ادله تکالیفن، این به چه معناست؟ این حکومت به چه معناست؟ اگر ادله نفی حرج بتواند تکالیف وجوبی یا تحریمی و تکلیفی وضعی همه اینها رو برداره، خب وقت چطور در خصوص اینجا با استناد به نصوص بگیم نه به هیچ وجه ما نمیتونیم در این مسئله بگیم درخواست طلاق توسط زن مردوده و بهش توجه نمیشه؟ در ماده 130 که عرض کردم به اصطلاح در حقیقت به همین مطلب پرداخته که در صورت اسرا حرج این امکان برای زن فراهمه، یه اصلاحیه‌ای نسبت به این قانون صورت گرفته. بعد اون موقع فقهای شورای نگهبان در مورد اون مصوبه اختلاف نظر پیدا کردن و نامه‌ای به امام نوشتن و در این باره استفسار کردن. بعد این حالا بر طبق نقل یکی از حقوقدانان که در مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 صفحه 40 این منعکس شده، اینا نامه نوشتن و در واقع به امام عرض کردن که اینجا دو نظر در بین فقهای شورای نگهبان وجود داره. عده‌ای از فقیهان معتقدند که اون که مستلزم حرجه لزوم عقد در نکاحه، یعنی چون عقد لازمه این زن در حرج افتاده و برفرض ادله حرج اینجا حاکم باشد، تنها لزوم عقد رو برمی داره و برای زن حق فسخ ایجاد میکنه. ولی چون موارد حق فسخ اجماعی است، یعنی مسئله مورد اجماعی که در چه مواردی زن حق فسخ داره و این مورد، یعنی موردی که زن در عسر و حرج قرار بگیره، جزء اون موارد نیست، پس حق فسخ هم برای زن منتفی است. اما در مقابل عده ای از آیون عقیده شون بر این بود که مسئله، یعنی مسئله حرج تنها از ناحیه لزوم عقد پیش نیامده، بلکه انحصار طلاق به دست مرد و این که تنها مرد میتواند زن را طلاق بدهد، این منشأ حرج، همون الطلاق به ید من اخذ به ساق. و ادله حرج اون انحصار رو برمی‌داره دیگه، الطلاق به ید من اخذ به ساق اینجا معنا نداره. لذا اینها معتقدند که زن میتواند با رجوع به حاکم و احتیاطاً و ثبوت موضوع نزد حاکم مرد را مجبور به طلاق بکنه. اینا این اختلاف نظر را منعکس کردن و امام رحمت الله علیه پاسخ دادند. این متن پاسخ امامه: بسمه تعالی، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است. این حالا این جمله اخیر خودش خیلی معنا داره. حالا اون قسمه که دقیقا در مورد زنی که در عسر و حرج قرار گرفته و با استفساری که از اون ماده در مورد اصلاحیه اون ماده صورت گرفته و بیان اختلافی که در برداشت از اون اصلاحیه وجود داره، امام تصریح کردن که اینم تازه میفرماد طریق احتیاط اینه که اول زوج رو نصیحت کنن، اگر منتج بود فبها، اگر نبود ملزم به طلاق بکنن، یعنی او رو وادار کنن بره خودش طلاق بده. اگر این هم نشد اصلا به اذن حاکم شرع طلاق داده میشه. حالا اون جمله‌ای که باز امام این ذیل در این ذیل نوشتن، و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است، یعنی این نظیر این جمله رو چند جا من دیدم در پاسخ به سوالات این چنینی امام رحمت الله علیه فرمودن که مثلا اگر مجال بود مطالب دیگری بود که دیگه حالا مثلا مجال نیست. حالا این مطلب چیه؟ معلوم شه یه مطلبی است که بیانش هم جرأت میخواد، جرأت نه در برابر عرض به حضور شما مردم و مردم عادی، جرأت در برابر فقیهان، اینه دیگه. والا غیر از این که معنا نداره این جرأت، مثلا خدا نکرده نه چیزیست که برخلاف حق باشه، نه برخلاف حکم خداست، نه برخلاف شرعه. چون میگه اگر جرأت بود مطلب دیگر بود که آسان داره. و هم از حیث این که خب جنبه راه گشایی و بنبست شکنی، این شاید در این سالهای بعد از انقلاب که در معرض جریانات و امور و مشکلات مردم و حکومت و نظام بیشتر واقع شدند، در دید امام و نگاه امام بسیار مهم جلوه کرده در مسائل مختلفی. امام از این منظر وارد شدند که حالا اون خودش یه بحث جداگانه ای طلب میکنه، اما اصل این مسئله که اگر عسر و حرج برای زن پیش بیاد میتواند درخواست طلاق بده، و اینم تنها در مورد عسر و حرج، اصلا هیچ عنوان دیگری نداره. خب حالا اگر این عنوان عسر و حرج در زوجه‌ای که شوهرش مفقود است و نفقه هم به او داده میشه پیش بیاد، آیا واقعا ما نمیتونیم بگیم میتواند درخواست طلاق بکنه؟ همچنین در مورد زنی که نفقش داده نمیشه و به حسب نصوص 4 سال باید صبر بکنه، خب اگر کسی در دوران 4 سال گرفتار عسر و حرج شد، آیا نمیتوان این حق را برای زن قائل شد که به استناد عسر و حرجی که برای او پیش آمده درخواست طلاق بکنه؟ ببینید مشهور فقها گفتن نه، نه در مورد اول این حق را قائل شدن و این درخواست را برای او مجاز دونستن، حتی میگن حاکم هم نمیتواند طلاق بده، نه در مورد دوم. خب تنها مطلبی که میتونیم در توجیه این بگیم، بگیم خب اون اساسا کاری به شرایط و عسر و حرج نداشته، که اینم با ظاهر فتاوای اینها سازگار نیست. بالاخره اگر ما بخوایم با اون منطق پیش بریم، قهرن بسیاری از مشکلات لاینحل باقی خواهد ماند و آثار سویی که مثلا بر عدم جواز درخواست طلاق زن در این موارد ممکنه پیش بیاد خیلی زیاد، آثار بسیار مخربی داره، و این دیگه حالا از جنبه‌های مختلف اخلاقی، دینی، روانشناختی، جامعه شناختی اینها و مشکلاتی که حالا بالاخره به گردن حکومت و نظام سیاسی میفته، اینها به اصطلاح نمیشه از کنارش گذشت. وقت در غیر این دو مورد، شما ببینید در غیر این دو مورد، در همه اون مواردی که نام بردم، حالا ببینید یه وقت ممکنه کسی بیاد در مصادیق اشکال بکنه که اینا عسر و حرج نیست. چرا نیست؟ به چه دلیل ما اینها را از مصادیق عسر و حرج ندانیم؟ اگر مثلا زن در زندگی به نوعی از جهت نفقه در تنگنا قرار بگیره، مردیست به هیچ وجه نفقه نمیده، خودداری میکنه از دادن نفقه، آیا میتوانیم بگیم این زن در عسر و حرج نیست؟ چه معنایی از عسر و حرج میخواییم بکنیم که بگیم این در عسر و حرج قرار نمیگیره؟ یا سوء معاشرت داره، اخلاق و رفتار ناپسند و ایذایی دارد، آیا میتونیم بگیم این در عسر و حرج نیست؟ ببینید یه وقت مثل الان بعضی زندگی ها به گونه این شده به ادنا مناسبتی کسی میاد ادعای عسر و حرج میکنه، اینا عسر و حرج نیست، اون اختلافات سلیقه، اختلافات فرهنگی و بگو مگوهای جزئی که بین زن و شوهرها پیش بیاد، یا حتی بگو مگوهای نسبتاً گاهی تند ممکنه پیش بیاد، اینا با یه مثلا حادثه، با یه اتفاق نمیتونیم بگیم عسر و حرجه. وقتی میگیم سوء اخلاق یعنی یه مردی که واقعا بد اخلاقی داره و یه چیز واضح و روشنیه. اگر در قانون هم آمده مسئله احراز توسط محاکم ذی‌صلاح مطرح، این باید احراز بشه. خب اینو ما میتونیم بگیم مثلا موجب عسر و حرج نیست. یا مثلا اگر مرد گرفتار مرض مصری یا صعب العلاج باشه، خب طبیعتا این عسر و حرج محقق میشه. یا مسئله بچه دار شدن و چیزهایی از این قبیل، اینا نمیتونیم بگیم چون الطلاق به ید من اخذ ساق، من اخذ به ساق وارد شده، این عموم محکمون محکم است علی کل حال. نه، ما چنین چیزی را نمیتوانیم بگیم. بالاخره در برابر این عموم ما ادله نفی حرج رو داریم. ادله نفی حرج قهرن اقتضا میکنه اگر زن گرفتار عسر و حرج شد، از این حکم، از این عموم، از این انحصار طلاق به دست مرد رفعیت کنیم، چون این محکوم دلیل نفی حرج. و شما ببینید حالا خود همین یه قاعده نفی حرج در یک مسئله بسیار مبتلا به و مشکل چقدر میتواند مؤثر باشه، و اگر این نبود چه مشکلاتی پیش می آمد، و خدایی نکرده بعضی مسائلی که وقت جبران ناپذیر هست ممکن بود پیش بیاد. این یک بالاخره مورد مهمه. حالا یکی دو مورد دیگه هم هست که انشاءالله من فکر میکنم فردا این بحث رو، یعنی قاعده لاحرج رو، میتوانیم انشاءالله تمام بکنیم اگر برسیم. حالا ببینیم چی میشه. بعدش هم که اون مطالبی که از قاعده مصلحت باقی مونده، اونها رو حالا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
زنگه میده خسرو هرش میده به محاکم طلاق بده.